واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم عبدالواجد عادل برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. ولودمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدیویی بامداد جمعه با انتقاد زمینی جامعه جهانی گفت که اوکراین به تنهایی در حال دفاع از خود است و گفت قدرتمندترین کشورهای جهان فقط از دور نظاره‌گرند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه از اتحادیه اروپا خواست تا تحریم‌های سخت‌تری را علیه روسیه به دلیل تهاجم آن اعمال کند. بر اساس فرمان بسیج عمومی به مدت 90 روز کلیه امکانات کشور در اختیار دولت و ارتش قرار می گیرد. در کیف پایتخت اوکراین تیراندازی و درگیری شدید جریان داشته و نیروهای اوکراین و روسیه در حومه پایتخت اوکراین و دنبال تهاجم روسیه به این کشور درگیرند. روسیه حملات میزایل را بر کیف انجام داده است. در این حال انفجارهای در پایتخت اوکراین بامداد روز جمعه و تیراندازی در چندین منطقه گزارش شده است. وزارت دفاع اوکراین از مردم پایتخت 30 میلیونی این کشور خواست تا در خانه بمانند و برای دفاع از شهر آماده شوند. ویتالی کلیچکو، شاروال کیف، قهرمان سابق بوکس سنگین وزن جهان گفت شهر وارد مرحله دفاعی شده است. تیراندازی ها و انفجارها در برخی محله ها شنیده می شود. خرابکاران قبلا وارد کیف شدند. ارتش روسیه روز جمعه اعلام کرد که کنترل میدان هوایی استراتژیک هوستومل در شمال غربی کیف را به دست گرفته است که به آن امکان می دهد به سرعت نیروهای خود را برای تصرف پایتخت بسیج کند. دیمیترو کولبا وزیر امور خارجه اوکراین حملات راکتی و شتاق و کیف را محکوم کرد که برخی از آنها به مناطق غیر نظامی اصابت کرد. ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که روسیه 118 هدف نظامی از جمله 11 میدان هوایی نظامی اوکراین را هدف قرار داده و آنها را از کار انداخته است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که ماسکو آماده مذاکره در صورت تسلیم شدن اردوی اوکراین است. اعتراضات علیه تهاجم روسیه به اوکراین روز جمعه در ماسکو، سن پترزبورگ و دیگر شهرها اثر گرفته شد، حتی در حالی که مقامات در پی تظاهرات بزرگ روز قبل به دنبال مقابله با گسترش احساسات ضد جنگ و ارائه تصویر از قدرت و عدالت بودند. کرملین همچنین تلاش کرد تا ابعاد اعتراضات را کم اهمیت جلوه دهد و بر حمایت مردمی از این حمله پافشاری کند. گزارش شده است که روزنامه‌نگاران و مجریان تلویزیون به دلیل سخنان عمومی علیه تهاجم با عواقب آن مواجه شدند. یک سخنگوی اداره پناهندگان ملل متحد در نشست خبری در ژنو گفت که حداقل 100,000 نفر در اوکراین خانه های خود را ترک کردند. کشورهای همسایه اوکراین آماده پذیرش سیل پناهنده ها هستند که ممکن است به میلیون ها نفر برسد. ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که دارایی های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور را به دنبال اقدامات مشابهی که اتحادیه اروپا و بریتانیا انجام دادند مسدود می کند، زیرا کشورهای سراسر جهان به دنبال تشدید تحریم ها علیه دولت روسیه به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین هستند. وزارت خزانه داری ایالات متحده این اقدام را روز جمعه پس از آن اعلام کرد که وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست بروکسل به اتفاق آرا با مسدود کردن اموال و حساب‌های بانکی مقامات ارشد روسیه توافق کردند. دولت بریتانیا روز جمعه همین اقدام را انجام داد. ولی استراس وزیر امور خارجه در تویترش نوشت تا زمانی که حاکمیت اوکراین احیا نشود از تحمیل درد اقتصادی به کرملین دست بر نخواهیم داشت. سارنوال محکمه بین‌المللی جرائم هاگ روز جمعه 25 فوریه نگرانی خود را از تهاجم روسیه بر اوکراین ابراز کرده و گفته است که این محکمه ممکن جنایت جنگی احتمالی در این کشور را بررسی کند. کریم خان سارنوال محکمه هاگ در بیانیه گفت من از نزدیک تحولات اخیر در اوکراین و اطراف اوکراین را با نگرانی فزاینده دنبال کردم. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده میگوید بخش از 7,000 نیروی نظامی آمریکا که به آلمان گسیل شدند در اختیار نیروهای واکنش سریع ناتو قرار خواهند گرفت. کربی گفت که هنوز زود است تا مشخص کنیم چه تعداد از این نیروها در اختیار ناتو قرار میگیرد. جنرال تاد والترز فرمانده نظامی ارشد ناتو پیشتر دستور فعال شدن نیروی واکنش سریع ناتو را در واکنش به تداوم عملیات نظامی روسیه در اوکراین صادر کرده است. این در حالی است که ناتو پیشتر اعلام کرده که قرار نیست اعضای ناتو در اوکراین مداخله نظامی کنند. شماری از مهاجران افغان که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در جریان عملیات تخلیه امریکا به اوکراین انتقال داده شده بودند میگویند که نیروهای مرزی اوکراین مانع بیرون شدنشان از این کشور شدند. این عده از مهاجرین که از جنگ افغانستان فرار کردند و در خیال یک زندگی آرام بودند اکنون در اوکراین بدون اسناد سفری در درگیری ها میان نیروهای روسی و اوکراینی گیر ماندند. حکومت طالبان از مقامات روسیه و اوکراین خواست از بردباری کار بگیرند و کاری نکنند که منجر به شدت جنگ در اوکراین شود. وزارت خارجه حکومت طالبان از تلفات غیر نظامی در پی درگیری ها میان سربازان اوکراینی و روسی ابراز نگرانی کرده و خواستار حل این بحران از طریق دیپلماسی شده است. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان آمده است که این گروه بر اساس سیاست خارجی بی‌طرف از جوانب جنگ می‌خواهد که بحران کنونی اوکراین را از طریق گفتگو و مسالمت‌آمیز حل کنند. همچنان از جوانب دخیل جنگ می‌خواهند که به زندگی دانشجویان و افغان‌های مقیم اوکراین توجه کنند. پایان اخبار.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. اداره های امدادرسان ملل متحد در حال افزایش عملیات های بشردوستانه برای کمک به اوکراینی هایند که از زمان حمله روسیه به این کشور زندگیشان مختل شده است. گزارش لیزا شلین خبرنگار صدای آمریکا در ژنو را در این مورد از جیلا سمیعی میشنویم.
با حمله روسیه به اوکراین و وخیم شدن وضعیت بشری در این کشور، سازمان‌های امدادی برای ارزیابی خطرات و نیازهای اولویت دار و کمک به میلیون‌ها نفر در یک محیط ناامن شدید کار را آغاز کردند. با وجود که آمار دقیق تلفات و جراحات در این حملات و درگیری‌ها در دست نیست، اما دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که تا روز پنجشنبه 24 فوریه گزارش‌های مبنی بر تلفات حداقل 127 غیر نظامی از جمله 25 کشته و 102 زخمی دریافت کرده است. بیشتر این تلفات در مناطق تحت کنترل دولت در مناطق جدایی طلب دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین گزارش شده است. شیبا منتو، سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که از زمان آغاز تهاجم، نقل مکان و جابجایی قابل توجهی در داخل اوکراین و آن طرف مرزها صورت گرفته است.
Thing of this is that there are more than 100,000 people who we estimate have left their homes.
خانم منتو گفت قرار برآورده ما بیش از 100,000 نفر خانه های خود را ترک کردند و شاید در داخل کشور آواره شده باشند و همچنین از چندین هزار نفری که از مرزهای بین المللی در منطقه عبور کردند آگاه هستیم. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که در صورت تشدید وضعیت ممکن است تا 4 میلیون نفر به کشورهای دیگر فرار کنند. یارنو آبیشت، نماینده سازمان جهانی صحت در اوکراین که حدود 3 سال در این کشور زندگی کرده است، می‌گوید که نگران مسئولیت، سلامت و رفاه مردم در سراسر اوکراین است. او می‌گوید یک هفته پیش کارکنان سازمان جهانی صحت کمپین واکسیناسیون کووید 19 را در اوکراین افزایش داد و اقدامات برای متوقف کردن شیوع اخیر فلج اطفال انجام شده و اصلاح در سیستم سی‌ای اوکراین نیز در حال افزایش است.
اکنون اولویت ما به رسیدگی به جراحات، اطمینان از دسترسی مردم به خدمات، تداوم مراقبت، سلامت روحی و حمایت روانی اجتماعی و همچنین پیشبرد تمام اصلاحات تغییر کرده است. بنابراین پاسخ بشر دوستان اصلی ترین وظیفه ما در حال حاضر است که در آن باید اطمینان حاصل کنیم که مسئولیت و پاسخ بشر دوستانه ما محافظت می شود.
در پاسخ به این بحران سازمان جهانی صحت 3.5 میلیون دلار از صندوق اضطراری خود برای خرید و تحویل دهی تجهیزات طبی فوری را اختصاص داد. علاوه بر این آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد 20 میلیون دلار از صندوق مرکزی واکنش اضطراری را به بحران اوکراین اختصاص داده است.
ما و شرکای امور بشری ما متعهد به ماندن و تحویل دهی کمک ها به اوکراین هستیم تا مردم این کشور را در زمان نیازمندیشان مدد رسانیم. حمایت از مردم ملکی باید در صدر اولویت ها قرار داشته باشد. قوانین بین المللی بشری و حقوق بشر باید محترم شمرده شود.
در اول سال جاری سازمان ملل برای کمک به 1.8 میلیون نفر در مناطق تحت کنترل دولتی و مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق اوکراین 190 میلیون دلار درخواست کرد. بر علاوه سازمان های بشری دیگر کشورها نیز آمادگی خود را برای مساعدت به مردم اوکراین ابراز داشتند. کریم کنک رئیس هلال احمر ترکیه طی بیانیه اعلام کرد که نخستین کاروان حامل نیازهای فوری بشر دوستانه را روز جمعه با اوکراین اعزام کردند. طبق این بیانیه، بنابر درخواست کمک صلیب سرخ اوکراین از هلال احمر ترکیه برای رفع نیازهای فوری 3 لوری حامل خیمه، کمپل، توشک و کیسه خواب در جمعین معمول است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه عملیات نظامی بر اوکراین را اعلام کرد و به سایر کشورها هشدار داد که هر گونه مداخله با عملکرد روسیه پیامدهایی خواهد داشت که آن را هرگز ندیدند. همکارم داوود صدیقی در مصاحبه با نعیم پویش دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی نخست از وی پرسیده که اگر روسیه اوکراین را به طور کامل تصرف کند این اقدام چه پیامی برای غرب و به ویژه آمریکا خواهد داشت. توجه کنید به این مصاحبه.
تصرف کامل اوکراین برای روسیه بسیار یک هدف بسیار کلان است. با داشتن 150 هزار نیرو ما در افغانستان تجربه جنگ‌های متعدد رو داریم. به مجموع گرفتن کشور که از نظر اقتصادی 60 برابر اقتصاد افغانستان قدرتمند است اوکراین و تجهیزات و اندستری یا صنایع نظامی بسیار قوی داره به روسا بسیار مشکل خواهد بود و گذشته از اون روسا علاقمند نیستن که تمام اوکراین رو به تصرف خود در بیارن. ظاهراً هدف ابتدایی روسیه در قدم نخست ایست که منطقه دونباس از اوکراین جدا بکنه که همون 2 ولایت دونتسک و لوگانسک است و همچنین متباقی خاک اوکراین را در واقع به نوع یک حکومت ده و سرکار بیاره که دار روسیه باشه یا اگر حکومت بینی باقی میمانه حکومت بینی تعهدات بسیار مشخص در قبال عدم پیوستن به ناتو، عدم نزدیک شدن به اتحادیه اروپا و همچنین محدود شدن قدرت نظامی خود به روسها بده و سیاست خارجی خود به نوع متعادل بسازه بین قرب بینه و اگر چنانچه روسها تصمیم بگیرن که سر تا سر اوکراین را تصرف بکنن در واقع منازعه یک شکل بسیار متفاوت خواهد گرفت. احتمالاً خود روسها هم با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهند شد.
بله، خب در این رابطه پرسش دیگه دارم، تا چه حد احتمالی وجود داره که حکومت و مردم اوکراین در مقابل روسیه مقاومت کنن، تسلیم نشوند و جنگ ادامه پیدا بکنن؟
احتمالش بسیار زیاد است. ببینید که مومنتمی که وجود آمده بود ابتدا این مومنتم زیاده کم شده دال حاضر از نظر نظامی منظور من است پیشرفت روسیه کم شده. بدونید که خاک اوکراین یک کشور کلان است تقریبا اندازه افغانستان است و 50,000 نیروی که داخل اوکراین شد راه مختلفش نمیتونه تمام کشور را کنترل بکنه و همچنین اوکراینی ها به تجهیزات و تسلیحات این سیستنگر ما در افغانستان با سیستنگر با موشک های زمین بوا سیستنگر یا شانمی سیستنگر آشنایی داریم که میتونه تیارات را به حساب راحتی هدف قرار بده. اونا مجهز هستن و کار را به روسا دشوار میکنن. اما در این حال تنش های بسیار طولانی و تاریخی که بین اوکراینی ها و روسی ها وجود داشته و از این پیشینه تاریخی نفرتی که بین دو کشور وجود داشته این باعث چون که اوکراین ها با جدیت تمام به دفاع از سرزمین خود دست بزنن مگر اینکه روسیه به یک حمله بسیار تمام عیار با نیروهای بیشتر و با بازمانهای بسیار وسیع و گسترده دست بزنه که طبیعتا او یک سناریو متفاوت خواهد بود و جهان احتمالا شاید نتوانه او رو بفهمه.
بله، یک مسئله دیگه ای است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز طوری که در گزارش قبلی شنیدین اشاره داشت به طرف غرب که حکومت‌های یا قدرت‌های بزرگ جهان نظاره‌گر هستند. آیا توقع حکومت اوکراین از جهان چی است؟ آیا می‌خواهد که جهان دست به مشابه ببره و با روسیه بجنگه یا غرب بجز از تظاهرات اقتصادی دیگه چی مسائلی برای فشار آوردن روی روسیه داره؟
3 کار اساسی رو غرب میتونه انجام بده. در قدم نخست در این کار جدی و واقعی به شکلی که بتونه از فردا سر روسها تاثیر جدی به مانع باید وضع بکنن به شمول قطع دسترسی روسیه بانکهای روسی در مجموع سیستم مالی روسی به سوئیفت کار که تا به حال نشده و در واقع این تحریم هایی که تا به حال صورت گرفته تاثیراتش بلند مدت هست اینا رو میبینیم و احتمالا شاید پوتین پلان داشته باشه که بتونه این طریقا نوع رفت بسازه. در قدم دوم کاری که میتونن قربی ها بکنن حمایت واقعی تسلیحاتی از اوکراین هست و دفاع و آماده ساختن اوکراین برای دفاع از خودش، خصوصا تسلیم کردن تجهیزات و امکانات نظامی که میتونه جلو نیروی هوایی و موشک های روسی بگیره. میتونن به اوکراین بدن موشک های ضد هوا، زمین به هوا بتونن تیارات را علاوه بر سنگر بتونه هدف قرار بده بدن و چیزهای دیگه. و کار سوم که میتونن غربی ها بکنن از سطح گپ زد کردن و شعار دادن وارد عمل بشن و دیپلماسی خود به سطح جهان فعالتر بسازن، مثلا دیپلماسی روسها را منزوی بسازن. تمام قرار نشان میده که در هر سه مسیر در واقع غرب تا به حال متزلزل عمل کرده، خصوصا به سال 2014 سال متزلزل عمل کرده.
بله.
و به سال ضعیف بس کرد و در حال حاضر هم متزلزل ما در موضوع غرب میده.
بله. یک پرسش دیگه هم دارم، ای عملی روسیه به اوکراین چی تأثیری بر وضعیت افغانستان و به ویژه روی حکومت طالبان داره؟
مهمترین تأثیر منفی سر افغانستان است که در واقع توجه جهان و توجه رسانه‌ها و مدیا به صورت کل بیشتر معکوس به اوکراین خواهد شد و طالب ها قدرت از این به دست خواهند آورد که دست جنایت به گشتاخ های بیشتر بزنن، که دیروز 10 نفر واکسیناتور رو کشتن بشون 4 دختر که سنهای 18-19 ساله بودن، یا تلاشی های خانه به خانه و فشارها به شکل جای بیشتر از امروز شروع کردن سر مردم افغانستان و طبیعتاً اونا با مشوره هایی که از پاکستانی ها دریافت می کنن متوجه هستن که هم سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی کشورهای بزرگ جهان و همچنین رسانه های مهم کشورهای منطقه جهان متوجه اوکراین است و اونا دست باز دارن که بتانن هر کار که میخواهند بکنن.
بله.
در این حال طبیعتاً ریسورس و منابع هم متوجه اوکراین خواهد شد و غربی خواهد زیاد ظرفیت کار در افغانستان رو نخواهند داشت.
بله. نعیم بویش، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی، تشکر از حضور شما در برنامه.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
آنچی را اکنون می شنوید تبصره است که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده امریکا متحد به مقابله با شاخه خراسان داعش و اطمینان از این است که از خاک افغانستان برای تهدید امنیت ایالات متحده یا هیچ کشوری استفاده نشود. برنامه جوایز برای عدالت وزارت امور خارجه ایالات متحده که توسط سرویس امنیت دیپلماتیک اداره می شود برای اطلاعات در مورد تروریست های خاص که در افغانستان فعالیت می کنند دو جایزه تا $10 میلیون در نظر گرفته است. این اولین پاداش برای اطلاعات است که منجر به شناسایی یا مکان ثناء الله غفاری رهبر شاخه خراسان داعش یا داعشکی شود. در ماه جون سال 2020 غفاری که به شهاب المهاجر نیز معروف است از سوی رهبران هسته داعش به رهبری داعشکی یا شاخه خراسان داعش در افغانستان منصوب شد. در این نقش غفاری مسئول تأیید تمامی عملیات داعش که در سراسر افغانستان و ترتیب و تنظیم بودجه برای انجام عملیات است. دومین پیشنهاد جایزه برای اطلاعات است که منجر به دستگیری یا محکومیت افراد مسئول حمله تروریستی 26 ماه آگوست سال 2021 در میدان بین المللی هوایی کابل در هر کشوری شود. در آن تاریخ در حالی که ایالات متحده و سایر حکومات اقدام به تخلیه گسترده شهروندان و افغانهای آسیب پذیر کردند، تروریست ها بمبگذاری انتحاری را در میدان هوایی کابل انجام دادند. در این حمله حداقل 185 نفر اکثرا غیر نظامیان، مردان، زنان و کودکان و همچنین 13 نیروی امریکایی که از عملیات تخلیه حمایت می کردند کشته شدند. بیش از 150 نفر از جمله مردان، زنان و کودکان غیر نظامی و 18 نظامی امریکایی زخمی شدند. شاخه خراسان داعش یا داعش که مسئولیت آن حمله را به عهده گرفت. هر کسی که اطلاعات در مورد ثناء الله غفاری یا مسئولین حمله به میدان بین المللی کابل دارد باید از طریق سیگنال، تلگرام و یا شماره واتساپ 1 202-702-202-72-73 و ریورد فور جستس یا انعام برای عدالت ارسال کند. این افراد می توانند همچنین از طریق چینل گزارش معلومات با دفتر پاداش برای عدالت تماس بگیرند. تمام اطلاعات ارسال شده به ریورد فور جستس یا جایزه برای عدالت کاملا محرمانه خواهد بود. برنامه پاداش برای عدالت از زمان آغاز به کار در سال 1984 بیش از 200 میلیون دلار و بیش از 100 نفر در سراسر جهان پاداش پرداخت کرده است که اطلاعات عملی را ارائه کردند و به جلوگیری از تروریسم، کشاندن رهبران تروریستان به عدالت و رفع تهدیدات علیه امنیت ملی ایالات متحده کمک کرده است. این جوایز در یک لحظه مهم در مبارزه با داعش ارائه می شود، زیرا رهبر هسته داعش در عملیات اخیر ضد تروریستی ایالات متحده در سوریه کشته شد. این عملیات و این پیشنهادهای پاداش جدید نشانه روشنی از عزم ایالات متحده برای شناسایی، یافتن و شکست داعش در هر نقطه از جهان، چه در سوریه و چه در افغانستان و چه فراتر از آن می باشد.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومتی ایالات متحده امریکا را منعکس می نمود.
لینا علم، هنرپیشه افغان مقیم ایالات متحده و یک فیلمساز استرالیایی، به همکاری نزدیک با مرکز نویسندگان لس آنجلس یک پروژه تحت نام صدای مردم را به راه انداختند که با انتشار فیلم شیرین از ساخته های مغسول واکر، فیلمساز استرالیایی، و منظور حفظ امنیت بازیگران و هنرمندانی که در داخل افغانستان با شرایط دشوار بیکاری و معضل اقتصادی قرار گرفتند مساعدت نماید. همکارم لیلا محبیب عظیمی با صحبتی با لینا علم و سایر دست‌اندرکاران این پروژه گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
پشت بود. او در ادامه بسیاری از فیلم‌های کوتاهی دیگر همکاری با فیلمسازان نوظهور در کابل و فراتر از آن را دنبال نمود. لینا علم در صحنه های تئاتر با هنرمندان آلمانی نیز هنرنمایی کرده است.
یک فستیوال بسیار کلان بود که مساله دایر میشه و استیج بسیار بزرگ بود و با بسیار هنرمندای مشهور آلمان بود و بسیار جای افتخار بود برای من که اولین بار در استیج کلان با آلمانا هنرمندای خیلی تکری آلمان، مثلا بسیار بازجسته آلمان، ما روی استیج میریم.
بانو علم بیشتر در کار خود در فیلم و سریال های تلویزیونی در مورد ازدواج کودکان، نابرابری جنسیتی، حقوق زنان و درگیری های اجتماعی شناخته شده است.
نقش هایی که قصه گوی زنای افغان باشه زیادتر خوش می آیم.
سناریوی فیلم شیرین در سال 2015 و 2016 با کارگردانی مکسویل واکر، فیلمساز استرالیایی، نوشته و فیلمبرداری شد. در جریان بخش زیادی از یک دهه گذشته، آثار هنری مکس واکر من حیث یک کارگردان و نویسنده و افغانستان مرتبط بوده است.
من در افغانستان در حال تحقیق در مورد داستان‌ها و فیلمنامه‌های دیگر بودم و با این مادران مجرد آشنا شدم که در زندگی خود به شدت دچار مشکلات زیاد بودند و این داستان‌ها مرا بسیار تحت تأثیر قرار داد و ذهن و افکارم به این متمرکز شد که مادر بودن اوان هم مادر مجرد در شهر مثل کابل چگونه خواهد بود.
مکسول واکر میگوید نمایش مشکلات و دشواری‌هایی که در جریان جنگ در افغانستان میگذشت هم جذاب بود و هم غم انگیز.
خیلی چیز برای کاوش بود و همه چیزهایی که در مورد افغانستان رخ داد. وقتی به آن عمیقا توجه میکردید میدیدید که به طرز عجیب در کنار پدیده‌های جذاب و غم انگیز چیز واقعا زیبا در درون آن وجود دارد. و آن دیدن مردمی بود که در آنجا به بهترین وجه کار میکردند تا کشورشان را به مکان بهتر تبدیل کنند و اینها سریال هایی است که توسط آنها ما این داستان ها را تعریف کنیم که همه به نحو توسط پدیده به نام جنگ احاطه شده است.
تحولات اخیر در افغانستان و تسلط طالبان نهاد نویسندگان لس آنجلس را به همکاری لینا عالم و مکسول واکر و همراهی عده‌ای از هنرمندان آمریکایی واداشت تا برای نجات هنرمندان، شاعران و ژورنالیستان که پس از سقوط کابل در 15 آگوست از کار و فعالیت در عرصه هنری بازمانده اند، پروژه مساعدت به این هنرمندان را آغاز کند. این پروژه شامل نمایشی است که این نمایش بخشی از تئاتر صدای افغانستان است که لینا علم، هنرپیشه افغان، در یک بازی بی سابقه آن را با شمار دیگر از هنرپیشه‌های خارجی روی صحنه تئاتر اجرا می‌کند. شری ادمز رئیس بخش هنری مرکز نویسندگان لس آنجلس است.
این پروژه واقعا زمان شکل گرفت که من لینا علم ملاقات کردم، زیرا او با ما هنرمندایی را معرفی کرد که پنهان بوده و با مشکلات اقتصادی سخت مواجه هستند.
فیلم شیرین اکنون در مجموعه از نمایش های مختلف در ایالات متحده، اروپا و استرالیا از طریق آنلاین برای مساعدت مالی با هنرمندان داخل افغانستان منتشر می شود.
از هنرمندانی که پنهان هستند شنیدم که از نتایج این پروژه راضی اند و واقعا از جدی گرفتن موقفشان و شنواندن صدایشان قدردانی می کنند.
لینا علم، هنرپیشه سینما و تئاتر که فیلم شیرین و ده‌ها فیلم بلند و کوتاه افغانی را در کارنامه اش دارد، می گوید هنر در افغانستان مرد، اما حداقل می توانیم با برا انداختن همچو پروژه های هنرمندان را نجات دهیم. وی علاوه کرد که از هنرمندان بشر دوست جهان خواهش می کند تا به فیلمسازان، بازیگران، شاعران و نویسندگان افغان کمک کنند و آنها را به مکانهای امن انتقال دهند.
با تسلط طالبان بر افغانستان در 16 آگوست سال 2021، اکثر ورزشکاران افغان و خصوص زنان ورزشکار از ترس اینکه طالبان مانع فعالیت‌های ورزشیشان شوند، افغانستان را ترک کردند و با امید اینکه در کشور جدید دوباره فعالیت‌هایشان را از سر بگیرند زندگی می‌کنند. نیلوفر بیات، کاپیتان سابق تیم بسکتبال زنان افغانستان، با ویلچر نیز در یکی از پروازهای تخلیه وارد اسپانیا شد و حالا ضمن اینکه خود را به زندگی جدید در این کشور وفق می‌دهد، امیدوار است تا در مسابقات تیم بسکتبال شهر بیلبائو اسپانیا شرکت کند. شرح بیشتر گزارش رویترز را در این مورد از همکارم فرخنده پیمانی بشنوید.
6 ماه پیش نیلوفر بیات، کاپیتان سابق تیم بسکتبال زنان افغانستان، با ویلچر پس از تسلط رژیم طالبان بر این کشور از کابل خارج شد. او پس از دریافت پیشنهاد بازی در تیم بیدایدک بی اس آر بیلباو، تیم بسکتبال با ویلچر حرفه‌ای مختلط در شهر بیلباو اسپانیا، با یکی از پروازهایی که پناهندگان را به اسپانیا می آورد وارد اسپانیا شد. خانم بیات و همسرش رامش نایک می گویند که با جامعه متفاوت تر از جامعه‌ای که پشت سر گذاشتند کنار خواهند آمد.
من فارسی، پشتو و کمی انگلیسی صحبت می کنم، اما اینجا بیشتر مردم سعی می کنند با اسکارا و اسپانیایی صحبت کنند و افراد هستند که می توانند انگلیسی را بفهمند و از آن طریق می توانند با من مکالمه کنند. فضا خوب است، مردم خوب هستند، اما مشکلی که وجود دارد این است که نمی توانم احساساتم را با آنها در میان بگذارم، نمی توانم نظریاتم را به همان روشی که می خواهم با آنها در میان بگذارم.
به اضافه حرفه بسکتبال، خانم بیاد در کشور مادری خود در بخش وکالت تحصیل کرده و آموزش دیده بود. حالا امیدوار است که با زنان افغان هم در اسپانیا و هم در افغانستان کار و همکاری کند.
نیلوفر بیات تلاش زیاده می کند تا هیچ کس فراموش نکند که مشروعیت بخشیدن به حکومت مانند طالبان یک وحشت واقعی است، وحشت و یک اشتباه، و این همان چیز است که او همه وقت خود را صرف آن می کند، اما گذشتاندن این روزها کار آسانه نیست.
رئیس او که تکسیم آلنساو نام دارد، امیدوار است که بر علاوه تمرینات روزانه، نیلوفر و رامش به زودی بتوانند در مسابقات تیم او شرکت کنند، زیرا به آنها وضعیت پناهندگی سیاسی داده شده است.
بیشتر اوقات او در مورد وضعیت مردمش، خواهران، برادرانش، والدینش و دوستانش فکر می کند و این براحتی قابل قبول نیست، زیرا تمام تلاش او برای بیرون کردن آنها از افغانستان می باشد.
طبق قوانین اسپانیا با داشتن وضعیت پناهندگی سیاسی امکان دریافت کار، دریافت مزایای اجتماعی و دریافت مجوز ورزشی وجود دارد که در نهایت با آنها اجازه بازی در تیم‌های ورزشی این کشور را می‌دهد.
شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا.